أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردن به جلسه خودشون که محفل ذکر اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام هست قدم رنجو فرمیدن. امید است به برکت این بزرگواران در این دقایقی که به یاد اونها و به محبت و عشق اونها گرده هم میان، عنایات خاصه اون بزرگواران هر جهت نیل به قرب الهی و دستیابی به اهدافی که برای تحقق او پیامبر و خاندان بزرگوارش همه ی هستی خودشون به خالصانه در دستگاه الهی ایثار کردن، انشاءالله بهره های وافر نصیب همه ما بشن. انشاءالله طی جلساتی که داشتیم بحث کاستی ها و ابتلاعات رو با هم مطالعه میکردیم و گفتگو میکردیم. بحث مفصلی است و علت مفصل بودنش هم اینه که غالبا اشخاص تو این زمینه لنگش دارن، کاستی دارن، یعنی اون دشواری های زندگی براشون راحت هضم شدنی نیست، نوعی قصه و غم و نگرانی و حسرت و امثال اینها زندگی ها رو تلخ کرده و نمیشه این راه رو رفت مگر اینکه اول آدم دلش رو صاف کنه با خدا در این زمینه. اینه که بخش مفصل‌تری از کتاب مصباح الهدى به این نکته ها اختصاص پیدا کرده و ما هم با حوصله داریم اینها رو میخونیم. تکرارش سبب نفوذ عمیق‌ترین بحث ها در جان و دل ها میشه و نشستن بر حضور ما، که انشاءالله دیگه هیچ کسی رو نبینیم که وقتی چهرهش رو نگاه میکنم گرهی تو ابروهاش باشه، چینی بر پیشانیش افتاده باشه، قیافه گرفته ای داشته باشه. انشاءالله همه دلها بخنده و شادمان باشیم از اون چی که خدای متعال مقدر کرده در زندگی. خب بذار عبارات رو ادامه میدیم بخونیم. صفحه 59. اهل دنیا یک پارچه غمند، دوستان اهل بیت اول راهشان گاهی شادی و گاهی غم دارند. خدا و خدایی ها یک پارچه شادی هست. خب مکرر اشاره شد کسی که خدا رو فراموش کنه در زندگی، خب خیلی زمینه برای غصه خوردنش میتونه بره، برای حسرت خوردنش میتونه بره، خیلی چیزهای مادیست که ما نداریم ممکنه حسرتش رو بره، غصه بخوریم که چرا نداریم، خیلی چیزها رو داشتیم و حوادثی آمد و اونها رو از دست ما گره، ممکنه غمگین باشیم و سر به زانوی غم گذاشته باشیم و زانوی غم رو در بغل گرفته باشیم به خاطر از دست رفتن اونها. خیلی چیزهاست که داریم و نگرانیم که نکنه یه اتفاقی بیفته و این چیز از دست ما بره. انسان وقتی خدا رو یاد نمی کنه همه این نگرانی ها، حسرت ها و قصه ها به صورت منطقی وجودش رو احاطه میده. خب این آدم تو دنیای صرفه، دنیای صرف، دنیای غم و قصه و حسد و حسرت و نگرانی و اضطراب و امثال این هست. حالا اگر کسی خدا رو شناخت، شد مؤمن، شد دوست اهل بیت، این اول راه گاهی اوقات یاد خدا و خوبان خداست، گاهی اوقات هم فراموش میکنه خدا رو و دچار غفلت میشه، این در واقع داره برزخ رو طی میکنه. خطو برزخ یه بوی از دنیا هست، یه بوی از قیامت هست. لذا اون لحظاتی تو زندگیش که یاد خداست، یک پارچه بهجت است و سرور است و شادی است و راحت، قلب مطمئن میداره. به همین تعبیر زیبایی که توی این زیارت همین الله هست که چه زیارت بزرگی است این زیارت، با اینکه ظاهرش یک صفحه است، خدا میدونه چه معارف بلندی توی این زیارت. بعد از سلامی که آدم میده خدمت اون حجت خدا، السلام علیک یا امین الله، که چند جمله بیشتر نیست، بعد شروع میکنه در محضر اون ولی خدا به دعا کردن. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرت، خدا یا این نفس من رو در برابر مقدرات خودت یه نفسی بکن آرام موج بر نداره، به دست آوردن ها و از دست دادن ها او رو متلاطم نکنه، نفس من مطمئن به مقدرات تو باشه، اطمینان و آرامش مقدرات تو داشته باشه. مؤمن اینجوریه، راضیتن به قضایه، خشنود به قضایه الان است. علی حال او لحظاتی که دوست اهل بیت در آغاز راه سلوکش یاد خداست تو زندگیش، هر اتفاقی بیفته خم به روی این چنان بهجتی قلب او رو گرفته که بود و نبود دنیا یک سر سوزن در او اثر نمیسه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی چیزی ازش فوت میشه متاسف و اندوهگین میشه، نه وقتی چیزی به دست میاره ذوق زده و فرحناک میشه، آرام آرام. اما وقتی که خدا رو فراموش میکنه، او لحظه های غفلت از خدا لحظه هایی است که غصه ها میاد، غم ها میاد، نگرانی ها میاد، حسرت ها میاد، تمام وجود او رو در بر میگیره. برزخ اینجوریه، یه بویی از دنیا داره که یک پارچه غم و غصه است، یه بویی هم از قیامت داره که یک پارچه شادیه، تا اینکه انشاءالله این برزخش رو مؤمن طی بکنه. حالا بستگی داره به اینکه چجوری سلوک کنه، با چه سرعتی سیر کنه، چجوری با چه همتی قدم برداره در مسیر تقرب الله. هرچه که جلوتر میره درصد یاد دنیا و غفلت از خدا کم میشه و درصد یاد خدا و فراموشی دنیا زیاد میشه. هی در مسیر طیفی میمونه که از این ور که شروع میکنه اول دنیای صرفه، بعد کم کم 90 درصدش دنیاست، 10 درصدش آخرت، 80 درصدش دنیاست، 20 درصدش آخرت، 70 درصدش دنیاست، 30 درصدش آخرته، تا میرسه به وسطای راه که 50 50 میشه. این در واقع سربالای راه اومد. حالا تیکه یه دوم راه رو دیگه سراشیبی راحت میاد، دیگه دنیا همه بزرگ اون نیست. توی یکی از دعاهایی که از پیغمبر اکرم رسیده در شب نیمه شعبان، که چه شب بزرگی است این شب، خدا میدونه چه شب. یه فرازش اینه، اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا رو بزرگترین همه ما قرار نده، بزرگترین موضوعی که فکر ما بهش مشغوله قرار نده، بزرگترین چیزی که دل ما به او وسته است قرار نده، بزرگترین چیزی که نگران او هستیم و دغدغه خاطر او رو داریم قرار نده. دنیا همه اکبر ما نباشه. یعنی چی؟ یعنی زیر 50% بشه سهمه ده. همین که شد زیر 50% آخرت شد بالای 50%. یه ترازو دیگه، خدا رحمت کنه آقای گلابی رو مثال بزن، زمانی ترازوهای قدیمی بود که باش مثلا میوه و اینا میکشیدن که رو حیوان بار میکردن، هندونه، خربوزه، این حرفا میآوردن تو محله ها میگردوندن. یه ترازوهایی داشتن، یه چوب بود وسطش هم یه تنابی بود، در واقع سه تا تسمه ازش آویزون بود، از هر کدوم از این سرای اینو به دو تا ظرف مانندی خلاصه بست، یه طرفش هندونه و خربوزه میذاشتن، یه طرف هم سنگ و بارای و اینا میکشیدن خلاصه. خب حالا وقتی که کفه آخرت سنگین تر میشه، ولو یک گرم سنگین تر باشه. این ترازو رو که نگرش میداری چی میشه؟ اون کف سنگینه میره شروع میکنه رفتن به سمت پایین، کف سبکه شروع میکنه رفتن به بالا. هی این میاد پایین، اون میره بالا، این میاد پایین، میره بالا، تا اینکه اون چوبی که چوب اصلی ترازو یهو چی میشه؟ عمودی میشه. چوبی که عمودی شد، این یکی پاسه‌ای که توش وزنه‌ها بود که سبک‌تره، حالا نسبت به اون طرفی که اندونه گذاشتی چی میشه؟ اون چپه میشه، خالی میشه. یعنی وقتی کفه آخرت سنگین شد، کفه دنیا میره بالا، میره بالا، میره بالا، یهو چپه میشه، خالی میشه. این حالا آدم راحت میشه، یه پاشه دیگه قیام میشه، یه آدم سر از قیام هسته. یعنی دیگه فقط خدا رو میدونه، چون قیامت جاییه که فقط خدا رو آدم میدونه. اونجا بگن لمن الملک الیوم، امروز ملک و حاکمیت از آن کیست؟ پاسخ میاد لله الواحد القهار. دیگه اون روز که برسد زمان وصل رو بکند خدا خدایی. البته الان هم خدا خدایی میکنه، غفلت ماست. انشالله ما هی کنیم این راه رو، قیامت همین جاست. قیامت یه روز دیگری نیست، وقت دیگری نیست. هر وقت چشم ما باز شد جوری که غیر خدا رو ندیدیم در عالم، سر از قیامت قرار بودیم. هر وقت قامت و حجت خدا رو دیدیم، قیامت شد دیگه. چون یه روزم شده قبل از قیامت حجت خدا ظهور میکنه. نشنیدی تو روایت ها خلال هم یبغه من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله عز و جل ذلک الیوم حتی یبعت فیه رجلا من قلبی اسمه و اسمی و کنیته و کنیتی یملع الارض غصتا و عدلا کما ملئت من لجورا. که پیغمبر اکرم فرمود اگر حتی یک روز بیشتر نمونده بشه از عمر دنیا، همون یک روز رو خدا بدونه این طولانی میکنه که یکی از فرزندان من که هم نام و هم کلی منه در اون روز برانگیخته بشه، قیام بکنه و امر الهی و دنیا رو از عدداد آکنده کنه در شرایطی که از ظلم جور پر شده. پس یک روز هم شده قبل از ظهور قیامت چیه؟ ظهور حجت خداست. تو سیر باطنی مؤمن هم همینطوره. ولو شده یک روز قبل از رسیدن مؤمن به قیامت، حجت خدا رو ملاقات میکنه در درون خودش. خب بنابراین دوست اهل بیت اول راهش گاهی اوقات تو دنیاست، گاهی اوقات تو قیامت دیگه. گاهی اوقات یاد خداست، یک پارچه بهجت و سروره، گاهی اوقات هم خدا رو فراموش میکنه، غم و غصه و حسرت و حسد و همسال اینا میاد. اما خدا و خدایی ها یک پارچه شادی هست. یعنی کسایی که خدا رو دائما میبینن، اینا دیگه چه غمی دارن، چه غصه ای دارن. یعنی که میدانه که مقدر امور او خداست، یک سر سوزن حادثه اتفاق محال بیفته مگر به مشیت الله. و ما پس خودم این برقتم، یک برگ از یک درخت بی مشیت خدا جدا نمیشه. هیچ حادثه ای تو این عالم بدون اذن الهی واقع نمیشه. خدا هم که جز خیر مؤمن رو نمیخواهد، پس هر چه که داره واقع میشه از تلخ و شیرین خیر او رو در بر داره. برای چی غصه بخوره؟ برای چی غصه بخوره؟ گفتم براتون ولو این که اول کار آدم یه خود سنگینی داره، دهنش خوشمزه نیست، لذا عطاهای خدا بعضی هاش تو دهنش تلخ میاد، حادثه های زندگی براش برد میاد تلخ میاد دیگه. یه اتفاقی میفته براش، یه عزیزی از دستش میره، یه نمیدونم ثروتی از دستش میره، یه موقعیتی از دستش میره، سلامتی رو از دست میده، تلخ اینا به کامش. نه البته گفتم بالا عیب ماست، رودل کردیم، رودل کردیم، دهنمون بد نزد. محبت دنیا رودل میگه برای آدم. ولی حتی اون موقعی هم که یه کمی تلخی احساس میکنه، چون توجه داره که این داروی تلخ او رو از مرگ نجات میده، به او حیات طیبه میبخشه، چون اثر شفا بخش و روح افزای این داروی تلخ مقدرات الهی رو میداند، لذا به گوارایی اونها رو پذیرا میشه. دیگه قصه نمیخوره که چرا این داروی تلخ مزه‌ای که او رو از مرگ نجات میده حالا دارن به او میدن که استفاده کنه. اتفاقا خوشحالم هست تا انشاءالله دیگه کم کم این رودلم از بین بره و جوری بشه که شیرینی اینها رو احساس کنه. خب به حلاوت بخورم زهر که شاهد سرگیز. حلاوت یعنی شیرینی، یعنی همون زهره رو که بخورم برام شیرینه. به ارادت بکشم درد که درمان همه چیز رو از جانب اون میبینم، چون از جانب محبوب شیرینه. اون چه هم خسرو کنم شیرینه. رضا خدا و خدایی ها یک مارچه شادی هم اونا شادی دارن که هیچ حادثه ای نمیتونه به اون لطمه میبینم. بچه دبستانی که بودم روزی از کوچه عبور میکردم، بچه ها گویا لانه زنبورها را خراب کرده بودند و زنبورهای عصبانی در پی انتقام بودند که من از همه جا بی خبر رو گیر آوردم و به سرم که برای مدرسه کاملا موهایش را از ته زده بودم حمله بردم و تا توانستم نیست زدم. تا به خانه رسیدم از شدت سوزش جای نیش زنبورها صدای ناله ام بلند شد و پدر و مادرم شروع کردن به نوازش من و مادرم هم مقدار شیره انگور جای نیش زنبورها مالید تا زهر آن را بیرون بکشد و سوزش آن تمام شد. از شما چه بنام، گرچه سوزش سرم ظاهرن مرا ناراحت میکرد، اما از یک طرف به خاطر اینکه چند روز از مدرسه رفتن معاف خواهم بود و از طرف دیگر به خاطر نوازش های شیرین و دلنشین پدر و مادر هر دلم خوشحال و برای اینکه پدر و مادر بیشتر نوازشم کنند گاهی اوقات تصنعی آه و ناله‌ام را شدیدتر می‌کردم. خودمانیم رفقا، ما با خدا و اولیاش همین کار را نمی‌کنیم؟ آیا خیلی از این آه و ناله‌ها و نازها که برای خدا و ائمه علیهم السلام می‌کنیم به خاطر لذتی نیست که از نوازش‌های آنها می‌بریم؟ و از این طریق میخواییم نوازش های آنها بیشتر شود؟ البته خدا و اولیاش ناز کردن های بنده ها را هم خریدارند، در حالی که اگر انصاف بدهیم ناز کردن به آنها و ناز خریدن و ناز کردن به من ندارد. نکته بسیار لطیف است. این بزرگوار از حادثه های بسیار کوچک دیده عبرت، یعنی همین، یعنی کسی که تو حادثه های بسیار ساده و عادی زندگی که ما هزاران این حادثه های این دوری رو از جلو چشممون میگذرونیم و توجه نداریم که چه پیام های بزرگ معرفتی در اینها هست، این بزرگوار این حادثه های کوچک رو چه نکته های بزرگی ازش دریافت کنید. رضوان الله تعالی خود داستان جالبی بود. یادم من الان همه حالت رویه ها رو خاطرم هست دیگه. تحریف ما رو بچه کوچولو بودیم، سر اون رفته بودیم کل قدیما بچه های دبستانی رو سراشون رو خیلی از تر می زدن با نمره یک دو اینا بیرد در سر می زدن، گاهی اوقات هم تیغ می داختن اصلا. آجا هم می کن خلاصه سر ما رو از تر زده بودن، بچه کوچولو بودن، با مادرم با هم داشتیم می رفتیم به جایی کوچه. خلاصه بچه های شیطون محله رفته بودن دولا. رفته بودن بالای درخت و یه لونه زنبور گیر آورده بودن، چوب کرده بودن تو لونه زنبور، لونه هر به هم ریخته بودن، زنبور هم ریخته بودن بیرون عصبانی، بچه هم پا به فرار روشته بودن میگشتن دنبال یه کسی که خلاص قده میزدش حالی کن. من از همه جا بیخبرم هم با مادرم داشتم میگفتم کله تاس ما ماماده ریختن زنبور رو میزره من تا تونستن میزده. یه خلاصه تا از دست اینا ما نجات پیدا کردیم و رسیدیم خونه. سرم خلاصه حسابی جای این نیشا ورم کرد و شروع کرد به سوزش و درد و اینا، ما شروع کردیم به گریه و ناله. پدر مادر شروع کردن نوازش و مادر من را بیخود شیره انگور آورد. حالا اینجوری معتقد بودن که این تأثیر رو داره که نیشه زنبور و زهر زنبور رو میکشه بود، یه مقدار از این شیره های انگور هم بالید به سر ما که در موقع مداوا بشه و منم خب درسته درد میکرد یه خود جای میشه زنبورا، ولی تایه دلم کیف میکردم، میدم یه چند بود که از مرز رفتن که راحت شدم این مرزه نمیدون، این که از یه طرف از اون برم کلی ناز ما رو دارن میکشن، این نوازشمون میکنن، پدر و مادر خیلی کیف داشت. گفت گاهی اوقات دروغکی خلاصه خودمون دروغکی نالم رو شدیدتر میکردم که این نوازش ها و ناز ها بالاتر. خب بعد ایشون منتقل شد به همین طرفه وقوع، ما نسبت به خدا و یا خدا این کار رو نمی کنیم، گاهی اوقات دوست میکنیم خودمون رو، ناز میکنیم، آه و ناله های سر میدیم تو درگاه خدا که این ناز کردنه. واقعا چرا این کارو میکنیم؟ چون میبینیم نازمون خریدار داره، یعنی خدا و اولیاء خدا میخرن ناز بندشون. ما چون نوازش های اونا رو دوست داریم میشینیم ناز میکنیم. خودتون دیگه همتون ماشاءالله دوستاییم تو این کار دیگه، سر سجاده ها چکار میکنیم؟ گریه داری هایی که میکنیم خیلی هاش ناز کردنه دیگه، تعارف که نداریم، این ناز بیخودی میکنیم برای خدا، خدا میخره نازمون. گرفته بودی تو حرم علی ابن مسعرزا گوشه حرم بایستده بودی دو اون عشقا میری، اینا چی بود؟ اینا ناز کردن نمیده، ناز میکردیم اون تا نازمونو میخرن. خب در دل دوست به هر حیله رهی باید، خلیل هم یه حیلهی داریم میزنیم، خلاصه یه جوری دلشونو به خودمون متوجه، چون نوازشاشون رو آدم لذت میبره دیگه، چون لذت میبره خلاصه شروع میکنه به ناز کردن، در حالی که واقعیت قضیه همونطور که آقا فرمود ناز به اونها میاد، ناز به بزرگ میاد، به زیبا میاد، به صاحب جمال میاد، او باید ناز کنه و ما باید ناز او رو بخریم و نیاز کنیم. ناز به اونها میاد اما به چقدر بزرگ دارن، ناز که نمی کنن برای ما هیچی، یا ناز ما رو میکشن. آدم واقعا خجل میشه گاهی اوقات دعاها تعبیرهای عجیبیه، مثلا جوری ما گاهی اوقات با خدا داریم رفتار میکنیم مثل که علیه بالله خدا محتاجه ما غنی، جوری با خدا رفتار و خدا میخره، خدا میخره بهش میگن ادلال، ادلال مدلل علیه کفی ما قصد تو ایه الک توی دعای افتتاح مدلن علی، این دلال همینه، همین ناز کردنه، ناز کردن برای بزرگی، گاهی خود ناز میکوشیم ما بخواه و میخرم اینقدر بزرگم، اینقدر خوبه، شما ببینید به کشی با کدوم معشوقه یک خود ناز بکنی تعبیلت میگیره دیگه، کلی باید نازشو بکشی تا تعبیلت بکنی، اما این معشوقیست که محبوب همه ی هستیست، اون وقت ناز میخره از این که ناز بکنی. هر وقت در کارهایتان با راهبندان مواجه شدی بدانید خدا راهبندان ایجاد کرده است. خب اینو باید انشالله به خودمون بباورونیم، یعنی اینقدر تلقین کنیم به خودمون تا باورمون بیاد که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود جز خدای متعال هیچ صاحب اثری نیست، هیچ کسی تو این عالم کاری غیر خدا، تنها کار عالم خدای متعال، پس هر اتفاقی برای ما داره میفته خدا پیش آورده. پس اگه تو برنامه زندگیمون تو یکی از کارهامون به یه راوندونم گیر کردیم، راوندونم خدا ایجاد کرد، غیر خدا کسی راوندان نکرده، بی خودی خودمون رو با این و اون مشغول نکنیم، فلان فلان شده نمیدونم چنین کرد، نمیدونم فلانی چنان کرد، چی سرمون رو گرم کردیم به غیر خدا و از خدا غافلیم، خدا رو نمیبینیم، توجه کنیم که خدا داره میکنه، یعنی راه رو خدا بزن. حالا چرا بسته خدا؟ قطعاً یه هدفی داشته، یه کاری داشته، با ما گفتیم که غم پیغام دوسته، یه غم فرستاد، پیغام فرستاد تو فلانی دلم تنگ شده، واسه خیلی وقت نیومدی ببینیم، یه دفعه بیا ببینیم، غم پیغام دوسته. بنابراین هر وقت در کارهایتان با راهبندان مواجه شدید بدانید خدا راهبندان ایجاد کرده است، و اگر بخواهید راهبندان برطرف شود باید با او خلوت کنید و رابطه اتان را با او اصلاح کنید. ببینید عزیزان من، همه اونچه که تو این عالم پایین ما میبینیم سایه عالم بالاست. همه گیرایی که تو زندگی ظاهری ما پیش میاد سایه گیرهایی که تو رابطمون با عالم بالا پیش آمد. از امیر علیه السلام میفرمایند من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که آنچه بین او و خداست را اصلاح کند، خداوند هم آنچه بین او و مردم است را اصلاح می‌کند. این جمله را اگه باورمون بیاد تو زندگی، همه مشکلاتمون حل میشه. ببینید الان من یه نخ رو گره میزنم، میگیرم جلو این چراغ، عکس این گرهه، نخ گره خورده میفته رو دیوار. حالا شما برید رو اون سایه این هر چی کشته بگیرید، اگه تونستید گره رو واکنید، عکس این که افتاده رو دیوار، یه سایه افتاده رو دیوار، گره اون سایه رو ببینم میتونید باز کنید؟ از الان تا روز قیامت کشتی بگیرید با اون سایه، یک سر سوزنم اون گره شل نمیشه. اگه میخواید اون گره باز چه، باید چکا کنید؟ باید دید این نخه رو که گره خورده گرهش رو باز کنید. اون گره سایه این گرهه. وقتی تو رابطه ما با خدا گره ایجاد میشه، سایش هم که تو رابطه ماست با خلق گره ایجاد میشه. حالا هی شما برو کشتی بگیر با این سایه، میگه باز میشه. بی خودی داری عمر خودت رو تلف میکنی، انرژی خودت رو هدر میدی، محال باز شد، زمین و زمان رو به هم میدوزی نمیشه. چرا؟ چون این سایه است. برو ببین اصل اون گره چرا ایجاد شده، او رو بازش کن. تو رابطه با خودت با خدا یه گره ایجاد شده، یه غفلتی از خدا، یه ناسپاسی نسبت به خدا، یه نافرمانی در برابر خدا، یه بیادبی و جسارتی در پیشگاه خدا، بالاخره یه کاری کردی، یه گره اونجا ایجاد شده، سایه افتاده تو اونجا. بی خودی چرا با سایه پشتی میگیری؟ خودتو اذیت میکنی، خسته میکنی، هیچ ثمری هم نداره. من اصلح ما بینه و بین الله، کسی که اونچه بین خودش و خداست رو اصلاح کنه، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا هم اونچه که بین او و مردمه اصلاح. این کلید باز شدن گره های زندگی ماست، به شرطی که این حرفا رو باور کنیم. باور کنیم. متاسفانه گیر ما تو ضعف باور هامونه، ناباوری هامونه. حرفا رو میشنویم، بلدم میشیم، برای همدیگه هم نقل میکنیم، تو کتاب هم مینویسیم. خدا رحمت کنه آقای دولابی، رضوان الله تعالی علیه، گفت بعضیا کلی از همین حرفا رو برمیدارن در قالب کتاب هایی مینویسن و چاپ میکنن میدن دست مردم، اما خودشون یک ذره بهره نبردن. بعد میفرمود اینا میدونی مثل کیا میمونن؟ مثل کشاورزا و باغدارایی که کلی محصول با زحمتشون به بار مینشینه، بعدم این میوه ها رو میکنن، تو جعبه ها بسته‌بندی میکنن، بار میکنن، میفرستن شهر که شهریا بخورن، خود این باغبان یه دونه از این میوه ها نمیده. اینایی که میشینن کتاب مینویسن اما خودشون نخوردن، عین اونان دیگه. پناه میبریم به خدا که حفظ کنه ما رو از این بی‌بهره بودن. به هر حال یه حرفا رو باید باوروند به خود، یعنی بشینیم به هر قیمتی شده به خودمون بباورونیم، بگی بابا به خدا این حرفا راسته، به حضرت عباس راسته، باور کن راسته. اینقدر به خودمون تلقین کنیم تا باورمون بیاد، تا یقین کنیم. وقتی یقین کردیم و خواهید دید چه اتفاقی. شیطان با دروغ خود ترس و غصه می آفریند. قرآن از قول شیطان در روز قیامت می فرماید وعدتکم فاخلفتکم، من وعده خلاف به شما دادم. یعنی همه غصه هایی که تو زندگی ما هست، همه ترس و نگرانی هایی که تو زندگی ما هست، این دروغ شیطانه. میگه فردا از کجا بیاری بخوری؟ خوی دروغه دیگه، با همه خدایی که تا امروز به من رزق داده فردام هست. شیطانه که داره نگران ایجاد میکنه. ای داده بیداد، نه من بابات مرد، حالت بیچ کام میخوای بکنی؟ بابای گل سرت نیست دیگه، تو رو عروست کنه، تو رو دامادت کنه، زندگی برات درست کنه، جایزه برات درست کنه، فلان درست. این کار شیطانه دیگه، خدا را از یاد آدم میبره، بعده خلاف به انسان میده، بعده دروغ به انسان میده، قصه ایجاد میکنه، میترسونه آدم را از چیزهایی که هیچ ترسی نداره، هیچ ترسی نداره. کجا جای ترسه؟ کجا جای نگرانیه؟ خدا بنده ای که آفریده میگه او رو رها کرده. هم تو زیه امن رب بیته، آیا خدایا تو کسی که ربوبیتش رو عهده دار شدی میذاری زایع بشه؟ میذاری هدر بره؟ محاله یه همچی کاری؟ بشری با همین عقل کوچولوش نمیذاره چیزی رو که داره میسازه زایع بشه؟ کلی کنترل کیفیت میذاره تو کارخونه، کلی نظارت میذاره که نکنه یه ذره چیزی هدر بره. حتی پسمانده های کارخونه ها و نمیدونم زباله های کارخونه ها هم سیستم های بازیافت براش درست میکنه، یک ذره نمیذاره مواد اولیه هدر بره و خدا میذاره هدر بره مربوطه. هم تو زیر من رفت بیتر پس چه حسه ای داریم، چه نگرانی داریم، چه ترسی داریم؟ ترس مال اینه که خدا رو فراموش میکنیم. شیطون میاد دروغکی ما رو میکنه با وهم، با تاریکی ایجاد کرده. دیدید دیگه آدم تو تاریکی گاهی خود دوچاره ترس میشه. شیطان هنرش تاریکی ایجاد کرده، یعنی نور الهی رو با حجابی که ایجاد میکنه در واقع نمیذاره ما ببینیم، ما محجوب میشیم، تو تاریکی قرار میگیریم، تو حجاب ظلمانیه که اسیر شدیم، وهم میگیرتمون، وحشت میگیره، ترس میگیره، نگرانی میگیره، استراب میگیره. بله اگر نباشه این فریب شیطانی و این هیده شیطانی چه جایی برای قصه، چه جایی برای یک عیب ندارد که مؤمن در برابر مصائب میگوید آتش غم را سرد و همه غم ها را باطل میکنه. یه دونه عیب نداره، عیب نداره بابا، یه دونه عیب نداره. حالا جالبه براتون بگم، همین دختره کوچیک که من فاطمه یادمه، خیلی کوچولو بود، شاید مثلا دو ساله بود، دو سال خود بشه، یادمه یه بار درست همین جا هم نشسته بودم، همین طبقه این نشسته بودم، یه چیزی شده بود، حالا یادم نیست، یه چیزی گم شده بود، یه مطلبی که نوشته بود که چی بود، خلاصه یه خوده هیچی شیطون اومده بود اوقات ما رو به هم بخورد. این ناراحت بودم از این که این اتفاق بابر به این بچه دو ساله اومد به من گفت که پدر عیب نداره. آقا یه عیب نداره؟ من گفت بابا مثل این که آب خونک ریختم و راحت شد. دیدم چقدر قشنگ گفت، این نیست با فطرت میگفت بچه دو ساله که تصنعی حرف رو نمیفهمه، اینم نرفت به جلسه آجاق دولابی این حرف رو یاد بگیر و یاد من بزنه که از تو فطرتش داشت میگفت. باور کنید یه دونه عیب نداره، اینقدر به دل من چسبید، اینقدر شیرین بود برای من که بچه دو ساله به من به اصطلاح یه همه سال از عمرم گذشته داره میگه عیب نداره. چقدر قشنگ میگه عیب نداره. واقعا هر اتفاقی تو زندگیمون افتاده یه دونه عیب نداره، به خودم عیبی نداره، عیبی نداره، یه دونه عیبی نداره بگیم، واقعا قسمت اعظم غم ها باطل میشن، قسمت اعظم غصه ها میشن. یه دونه عیب نداره به خودم. واقعیت اینه که عیبی نداره دیگه، ما فکر میکنیم عیب داره ولی عیبی نداره. حالا فلان اتفاق عیبی نداره، فلان چیزی که دنبالش بودم نشد بهش برسم عیبی نداره. یه دونه عیب نداره آدم به خودش بگه، قصه ها رو باطل میکنه، غم ها رو باطل، آتش غم رو سر. در زمانهای سابق بچه ها بازی میکردن به نام عمو مجنون چه داره بشینه پاشو خنده داره، دنیا همان عمو مجنون و هیچ کس ثابت و برای همیشه نمیتواند در آن بنشینه. امروز با آنها میگویند پشت میز فلان اداره یا داخل فلان ملک و خانه و امثال اینها بنشین و فردا میگویند پاش بود کارو که نداره که
این نشستن و بلند شدن هر دو خنده دار.
نکند وقتی گفتن بلند شو محزون و غصه دار شد. قرآن فرمود به کیدا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، بر آنچه از دستتان می رود غصه دار و از آنچه به شما داده می شود خوشحال نشد. امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرمود زهد در بین همین دو جمله قرآن است. واقعیت اینه دنیا هم نشستنش خنده داره هم خوشدنش خنده داره. حالا براتون بگم یه مثال بزنم تا خوب متوجه بشه. البته بعضی از عزیزان تو دانشگاه سر کلاس مثال رو شنیدن از من، اما این نداره یادآوری. دو نفر الان در نظر بگیری که رفتن به خواب خوابیدن. پیغمبر اکرم فرمود الناس و نیام، مردم در خوابن دیگه، مردم در خوابن خوابیدن، دارن خواب میبینن الان تو این عالم. شما خواب میبینین هر جلسه من دارم حرف میزنم، منم خواب میبینم شما رو میبینم، خواب میبینیم ساختمونی از چراغی روشنه نمیدونم میکروفونی هست. الناس و نیام، مردم خوابن دارن رؤیا میبینن. خب حالا دو نفر رو فکر کنید که دارن خواب میبینن، خوابیدن الان همین خواب ظاهری دراز کشتن تو رخت خواب و خوابشون بود. یکی از این دو نفر داره خواب میبینه که تو انتخابات ریاست جمهوری برنده شده، شده رئیس جمهور و بردن گذاشتنش توی خلاصه مرکز فرمان روایی کشور و پشت میز ریاست جمهوری میشه. آقا کلی داره ذوق میکنه و رنج میزنه دلش از خنده و قه قه داره میخنده، اینقدر خوشحالیش زیاده که گاهی اوقات به بدنش هم سرایت میکنه. دیدید طرف خوابه داره میخنده قه قه، آدم میبینه دیدارا میبینه. بغل دستیش که خوابیده خواب میبینه که مثلا رئیس جمهور بوده، بعد حالا یه کودتایی شده، این کشیدن پایین از میز ریاست جمهوری، از پشت میز ریاست جمهوری و دارن محاکمهش میکنه که همین الان تیر برونش کنن. اینم از قصه داره های آی گریه میکنه که صدای گریهش خلاصه به بدنش هم نفوذ کرده و بلند شده. حالا یه آدمی که بیداره بالای سر این دوتا خواب وایساده، هم به خنده او میخنده هم به گریه این میخنده، هر دوش خنده داره. همونی که میگن بیشی پشت میز ریاست جمهوری داره میخنده، همینی که داره از پشت میز ریاست جمهوری بهش گفتن بیا پایین میخوایم اعدامت کنیم داره بهش میخنده، هر دوش خنده داره. چرا؟ چون یه دقیقه دیگه که این دوتا بیدار میشن، نه اونی که رئیس جمهور شده بودیم کاره، نه اون کسی که میخواستن اعدامش بکنن در معرض اعدامه، هر دوش خنده دار بود. هم خنده این خوابه خنده دار بود، هم گریه اون خوابه خنده دار بود. الناسون یا مردم خوابن، دارن خواب میبینن، داریم خواب میبینیم. ما تو یه دو جور خواب داریم، یه خواب روز داریم یه خواب شب داریم. ما از رویای روز منتقل میشیم به رویای شب، بعد از رویای شب هم دوباره منتقل میشیم به رویای روز. دو تا رؤیا داریم، هیچ کدوم از اینا واقعیت نیستن، هر دوش دو تا رؤیا هست. یعنی میزان واقعیت بودنشون به یه اندازه است. اقلا بگم همونقدر که رؤیاهای شب ما واقعیت داره، رؤیاهای روزمون هم واقعیت داره. این دو تا رؤیا هست، از این رؤیا به اون رؤیا منتقل میشیم، از اون رؤیا به این رؤیا منتقل میشیم. طولانی بودنش هم در این دور واقعی تر بودن نیست. دیدید دیگه، خدا رحمت کنه، این مثال هم ملاحظه دورابیه. میگفت گاهی اوقات آدم شب میخوابه، خواب میبینه که جوونه، بعد رفت عروسی کرد، عروس خانم آورد خونه، بعد از چند سال بچه دار شد، بعد بچه هاش کم کم بزرگ شدن، دخترها و پسرها بزرگ شدن، دختراشو عروس کرد، پسراشو داماد کرد، نوه دار شد. خلاصه 60-70 سال آدم خواب میبینه یه شب تو صبح. صبح هم که بیدار میشه میگه بابا دیشب همین که سرم گذاشتم رو بالش شروع کردم به خواب دیدن، تا همین الان که از خواب بیدار شدم یه بند داشتم خواب میدیدم. 60-70 سال خواب دیده، از ازدواج کردنش تا نوه‌دار شدنش همه رو خواب یه شب. خب میدونید اومدن با دستگاه الکترونیک امواج مغزی رو کنترل کردن و اومدن طول رؤیاهای شب ما رو محاسبه کردن، به این نتیجه رسیدن که طولانی ترین رؤیاهای شب ما چند ثانیه یا حد اکثر مثلا یه دقیقه دو دقیقه بیشتر به درازا نمیکشه. همون خوابی که شما خیال کردید شب سرش تا گذاشتی رو بالش شروع کردی به خواب دیدن، الان یه 7-8 ساعت که خواب بودی داشتی خواب میدیدی، الان صبح بیدار شدی خوابت تموم شد، کل این چند ثانیه بیشتر طول نکشه. 60-70 سال رو تو چند ثانیه دیدی. این خیلی عبرت آموزه، یعنی نکته علمی رو که من فهمیدم، بعد یاد این نکته قرآن افتادم که فردای قیامت خدای متعال از مردم میپرسه کم لبستم فیها، چقدر تو دنیا شما درنگ کردی توقف داشتی. چون روز قیامت مردم بیدار شدن میگن چی؟ میگن ما لبسنا الا ساعه، ما در دنیا توقف نداشتیم مگر ساعتی. ساعت هم میدونی تو قرآن به معنی 60 دقیقه که نیست، که به معنی لحظه است. یعنی وقتی از خواب بیدار میشیم میفهمیم کلش یه لحظه بود، از زمانی که از مادر متولد شدیم این رویا شروع شد تا زمانی که مردیم و دفنمون کردن، الان تو خوابیم داریم خواب میبینیم، فکر میکنیم 60-70 سال طول داره میکشه. ولی وقتی از خواب بیدار شدیم در عالم بیداری این رویامون رو داریم مطالعه میکنیم و میبینیم، میگیم چی؟ میگیم ما لبسنا الا ساعه، جز یک لحظه طول نکشید. ببینید این یافته علمی با این حرف قرآن چقدر قشنگ میخونه. پس ببینید این 60-70 سال ما یه لحظه از بیدار که بشیم میبینیم یه لحظه ساعه، الان نمیفهمیم، الان تو خوابیم داریم خواب میبینیم، چی یه لحظه است؟ این همه طول کشیده، هنوزم این همه طول خواهد کشید. بله همه این طول کشیدنش ما اینه که تو خواب هر وقت بیدار شدی به میگم چقدر طول کشید. ازا اونایی که بیدارن میبینن که چقدر طول داره میکشن. اون بیداره که بالا سر این خواب وایستاده طول رویای اون خوابه رو داره میبینن، اما خود اون که خواب داره میبینه نمیبینه، چقدر طول داره. داریم خواب میبینیم، الناس نیام، مردم خوابن، دارن خواب میبینن، خواب میبینه ثروتمند شد، خواب میبینه فقیر شد، خواب میبینه به قدرت رسید، خواب میبینه از قدرت کشیدنش برمید، همه دارن خواب میبینن. خب از خیال جنگشان و صلحشان، همه خسته هاشون خیالیه، همه شادی هاشون خیالیه، هم به قصه هاشون باید خندید، هم به شادی هاشون باید خندید. همه مکه دنیا بشیم و خاشوش خندید. ازا وقتی به ما گفتن که بلند شو از کجه نیست، هم باید قصه دار باشیم، باید بدونیم که اینم عین نجستن شمده دار، هر دوش هیچ، هر دوش خیال، هر دوش رویا هست. و تو عالم واقع، تو عالم بیداری هیچ خبری نه از نشستنش هست نه از ایستادن و برخاستنش. اینو بفهمیم دیگه از دست دادیم چیزی رو قصه دار نمیشیم، به دستم آوردیم زوغ زده نمیشیم. اون که تو خواب خواب دیده 1 میلیارد تومان ثروت گیرش اومده، بیدار میشه یک شاهی از اون 1 میلیارد تومان کف دستش هست. اونی هم که تو خواب دیده که 1 میلیارد تومان ثروتش سوخت خاکستر شد، وقتی بیدار شد یک سر سوزن از ثروت و دارایش از بین رفته. پس چرا برای از دست دادن قصه دار باشیم؟ وقتی بیدار میشیم خبری از دست دادن نیست. چرا برای به دست آوردن فرحناک باشیم؟ وقتی بیدار شدیم هیچ خبری از اون چیز به دست دادن نیست. هر دوش دو تا رویا بوده. انشاءالله باورمون بیاد تا بیدار بشیم، برای اینکه ببینید این حرفایی که الان دارم عرض میکنم باید باورمون بیاد، باورمون بیاد بیدار میشیم. فاذا ما تو انتبه وقتی که به موت میرسه انسان بیدار میشه. الناس نام فاذا ماتوا انتبهوا. وقتی انسان به موت نائل میشه بیدار میشه. بیدار که شد اون وقت میبینه که خلق در خوابن. بعد به گذشته خودش نگاه میکنه، قاه قاه خندش میگیره، هم به قصه هایی که خورد میخنده، هم به خوشحالایی که داشت میخنده. این هر دو چقدر چیزای مسخره خوشحالی بوده، هر دو چیزای خواب و خیال بوده، چیزایی که ازش میترسید همش خندش میگیره که آقا اینا هیچی نبود، توهمی بود، من ازش میترسید، نگرانش بودم، قصه دارش بودم. حاج ملاقا جان روزی برای نماز جماعت خواندن در کرمانشاه به مسجد میرفت. حاج ملاقا جان زنجانی رو شنیدید؟ انسان شریفی بود، بسیار بزرگوار، ارادت خاصی خدمت از ولی از ارواح مفدا، حالات خاصی با حضرت داشت. این آقای ابتهی خاطرات او رو به اسم پرواز روح نوشته، اگر بخونید قشنگه. به حاج ملاقا جان زنجانی رفیق آقای گیلانی بود. همین کتاب کاشف الاسرار که خدا توفیق داد من تصحیحش کردم، این دو شاید میکنم 20 سال پیش چاپ کردم، این کتاب را آجاقا به من معرفی کردن. بعد گفتن که این کتاب را حاج ملاقا جان زنجانی رفته بود مشهد زیارت، از مشهد که برگشت یه جلد از این کتاب ها برای من در واقع صحباتی آورد و داشتن این کتاب رو من نشون داده بودن. این کتاب را حاج ملاقا جان صحبات آورد. خب رفیق آجاقا بود، آدم بسیار امام زمانی، مکاشفات قشنگی، حالات قشنگی، تشرفات بوده، آدم بسیار دوست داشتنی، عاشق مست ابو عبدالله رسول الله علیه السلام، مجنون بود، مجنون دیوانه امام حسین. حالا حاج ملاقا جان زنجانی یه بار رفته بود کرمانشاه، این تیار بوده از این شهر به اون شهر من میگشته، یه بار رفته بود کرمانشاه، رفته بود مسجد نماز جماعت بخونه. حالا چند روزم بود حاج ملاقا جان هیچی گیرش نیومده، گشنگی خورده بود حسابی. پس حاج ملاقا جان روزی برای نماز جماعت خواندن در کرمانشاه به مسجد می‌رفت، در حالی که چند روز بود که چیزی گیرش نیامده بود و به شدت گرسنه. بعد از نماز امام جماعت رو می‌شناسن و همراه خود به منزل خویش می‌برن. اونجا می‌شناسه حاج ملاقا جان، میگه تو اینجا چیکار می‌کنی فلانی؟ بیا ما هم بریم خونه ما. دست رو می‌گیره می‌ره خونه. حاج ملاقا جان خوشحال می شود که حتما میزبان از او پذیرایی می کند و از گرسنگی خلاص می شود. میزبان حاج ملاقا جان رو می نشاند و کتابی برمی دارد و شروع به خواندن آن برای وی می کند. حاج ملاقا جان رو نشوندن و نشوند و این امام جماعت خلاصی کتاب برداشت شروع کرد به خوندن. آقا این ما داشت خوند، خب ما تو ذهنمون چه خلاصه اومد که از چی شدی پذیرایی یه حرفا پشت نمونه. در اثنای گوش دادن به مطلب گرسنگی به حاج ملاقا جان فشار می آورد. همین که این خطور در ذهن وی می گذرد، صاحب خانه که مشغول خواندن کتاب بود به او می گوید در منزل چیزی برای خوردن نداریم، به مطلب خوب گوش بده. یعنی معلوم میشه که اون امام جماعت آدم قوی بوده که خطور قلبی این رو خونده. بهش میگه خلاصه خونه هیچ چی نیست برای خوردن، خیالت راحت باشه، خوب گوش بده این مثلا مطالبی که بخونم یاد بگیرم. بعد اون مرتبه مشغول خواندن میشه. یکی دو بار دیگر این خطور میآید و میزبان نیز میگوید گفتم که چیزی برای خوردن نداریم، به مطلب خوب گوش بده. آخر الامر حاج ملاقا جان که از غذا خوردن مایوس میشود به گرسنگی تن میدهد و دیگر فشار گرسنگی را هم کمتر احساس میکند. آن وقت صاحب خانه برای او رخت خواب میاندازد و میگوید بخور. هیچ حاج ملاقا جانم مایوس شده بود از خوردن، هیچی میگیره میخوابه. پس صبح مجددا صاحب خانه کتاب را بر میدارد و مشغول خواندن آن برای حاج ملاقا جان میشود که در این بین فرزند صاحب خانه میآید و میگوید برای صبحانه چیزی نداری. پدر نیز کتابی به فرزند میدهد و میگوید این را به مغازه‌دار بده و چیزی برای صبحانه‌تان از او بگیر. زن بچه این صبحونه چیزی نداشتن برای صبحانه. اینم یه اتفاق است که قفسه برم میگه اینو برو گرو بذار بشه مثلا اون عطاری سر محل یه چیزی بگیر بخوری صبح.
حاج مولا آقا جان که به گرسنگی تن داده بود دیگر فشار گرسنگی را احساس نمی‌کرد. فشار مصائب و کمبودها تا وقتی احساس می‌شود که به آن تن نداده ایم و می‌خواهیم وضع را عوض کنیم. اما اگر به آن تن بدهیم و بنا را بر این بگذاریم که وضع تغییر نخواهد کرد و همین است که هست، عمده فشار ها از بین می رود. اینو که بسیار مهمه. انشالله اینا رو قدر بدونیم. اینا کلیدای بزرگه برای راحتی روح بزرگ. ببین تا وقتی شرایط برای ما نامطبوعه و ما هم امید داریم که این شرایط قابل تغییره، خب خیلی کلافه ایم. اگه میخواییم زور بزنیم تغییرش بدیم دیگه. اما وقتی یقین کردیم که این شرایط غیر قابل تغییره، چی میشه؟ مایوس میشه. تن میدیم به همون شرایط. تن که دادیم، پذیرا شدیم اون شرایط، دیگه دردمون هم نمیاد. دیگه سختمون نمیاد. تمام این سختی ها و ناراحتی ها اینه که تن ندادیم به مقدرات الهی. تن ندادیم. میخوایم مقدرات الهی رو عوض کنیم. هی زور میزنیم. حضور هم که میزنیم میدونیم به خودی خودمون رو خسته میکنیم دیگه. یادتون اون حدیث رو، حدیث قدسی رو خوندم که خدای متعال به داوود پیغمبر فرمود که من یه چیزی رو اراده میکنم، تو یه چیز دیگر رو اراده میکنی و واقع نمیشود مگر همونی که من خدا اراده کردم. اگه تن دادی و تسلیم شدی به اون چه که من اراده کردم، اون وقت ببینی همه اون اتفاقاتی که داره میفته باب تبر تو، چون تن دادی بهش دیگه، ببینی باب مذاق تو همونهایی که خودم دوست داری. اما اگر تن ندی، اتعب تو کفی ما توری، تو رو به تعب میندازم در راه اون خواسته خوده، به زمین و زمان میزنی، خود خسته میکنی، آخرشم بلا و یکون و الا ما ارید، آخرشم نمیشود مگر همونی که من خدا اراده کرد. از سنگین در اینه که قلازه چیه؟ تسلیم بشیم و بستم بدیم. کاری هم از مثل برنامیه تسلیم نشیم و فقط خودمون رو داریم خسته میکنیم. برای اینکه قصده نخوریم تم بدیم به همونی که هست. ببینید یه کسی مثلا چشمش حالا بیمار شده، دیدش مثلا از بین رفته، اما امید خوب شدن داره. این هی این دکتر میره اون دکتر میره، این دوا رو مصرف میکنه اون دوا رو مصرف میکنه، ناراحته کلافه است فلان. اما وقتی مطمئن شد که بابا این چشم نابیناست و دیگه هم نخواهد دید، خیالت راحت، اصلا کاسه چشم تخلیه کرد. این دیگه تن میده به نابینا بودن. تن که داد دیگه نابینا بودن هم براش اینقدر سخت نیست. ما چون تن ندادیم به مقدرات الهی، زندگی برامون کاستی هاش اینقدر سخت. تن بدیم به اونی که بگیم بابا همینه که هست، به قول ترکا میگن چی میگن بودون که باردی ها، همینه که هست. من ترکی بلد نیستم ولی یه چند چیزایی جوجه بلد شدم، چون به درد آدم میخوره دیگه، برای رشد آدم خوب. همینه که هست. پارسا میتونیم میگن آشه کش که خالت، بخوری باده نخوری باده خلص. همینه که هست. هیچ راه نجات نداره. وقتی آدم یقین کرد که خروج از این امکان نداره، آروم میشه دیگه، دست از تقلا کردن برمیداره، مایوس میشه، تن میده به همونی که هست. هم که داد دیگه گزندگی اون شرایط هم احساس نمیشه، بلکه هم که احساس بود نبا اون که جای بدی هم نیستا. تا وقتی میخواست بره بیرون اینجا رو براش ناگوار بود، وقتی تن داد به موندن به اینجا، کم کم میبینه نه اتفاقا جای بدی هم نیست و پذیرا میشه. یادداشت شدن که در یکی از سالنامه ها قید شده که فردا سال روز وفات حاج ملا آقا جان زنجانی است. این عاشق محمد عتیق حاج ملا، اگر سلام میدانید بفرمایید که دوستان فاتحه قرائت کنند. چرا که من یه فاتحه برای ایشون هم قرائت همراه به هرچه از دشواری ها که تن دادی باطل می شود. اگر به فقر تن دادی یا به هر مصیبتی که برایت پیش آید راضی شدی، زندگی برایت شیرین می شود. بسوز و بساز،
اصلا دوای سوز ساز است. اگر سازش کردی، اگر ساختی با اون چیز، همین بلاها و سوزها ساز می شود. سازم که می‌بینی قشنگ دیگه آدم پیش گوش می‌کنه، موسیقی های بهشتی رو گوش می‌کنه. در حال اگر بخواید سوزش هر ناملایمی تو زندگی تبدیل بشه به ساز زیبا، راهش همینه. تن بدید به تن بدید، باش بسازید، با فقر بسازید، با محرومیت بسازید، با نداشتن بسازید. اگر ساختیم باش، دیگه اون تلخیش احساس نمیشه. تا وقتی که میخواییم اون شرایط نباشه، تلخیش احساس میشه. وقتی تن دادیم به اون شرایط، خیزیش از بین میره. برید شما تو این کتاب های روانشناسی های غربی بگردید، هر یه دونه از این نکته ها رو یک کتاب براش می نویسن. هر یه دونه از این نکته به عنوان راز شاد زیستن. نه از این کتاب ها زیاد هم ترجمه شده این سالا توی بازار کتاب زیاد. کوچک نمی تواند خود بزرگ را دوست بداند، بلکه بزرگ را برای چیزهایی که به اون می دهد دوست دارد. ما رفتیم از خدا چیز بگیریم، خدا تور انداخت و ما را گرفت. کوچک نمیتونه بزرگی دوست بداره، بزرگی که میتونه کوچک دوست بداره. کوچک فقط میتونه اظهار محبت کنه، ولی محبت حقیقی مال بزرگ نسبت به کوچک. خداست که به عبدش رو دوست میده. عبد کوچکتر از اینه که بتونه خدا رو دوست بداره. عبد چی رو دوست میداره؟ نعمتهای خدا رو دوست میداره. خدا رو به خاطر احسانش، نعمتش، ستاریتش، حفاریتش. خود خدا رو به اعتبار این که خداست، نه، به اعتبار اینا دوست میدارم. خب ما هم رفتیم که خدا دون پاشید دیگه، رفتیم این دونا رو بخوریم، یه دور انداخت گرفتم، افتادیم تو دام محبت خدا. آن چیزها دانه بود که برای تور انداختن ما ریخته بود. نون و آب داد به ما، زن و بچه داد به ما، خونه زندگی داد به ما، سلامتی داد به ما، فهم و شعور داد به ما، هر چی داد. اینا همش بهانه بود. اینا رو ریختیم، اینا رو باشید که خودمون رو تور بندازه. افتادیم به تور محبت خدا، نیفتادیم. به خاطر همین نعمتش عجب خدای خوبیه. به خاطر این غفاریتش، به خاطر این ستاریتش، به خاطر این مدارایی که با ما داریم کنیم، عجب خدای خوبیه. راستی دوست داشتم. افتادیم تو تور دیگه، افتادیم تو دام محبت. شکار وقتی به تور افتاد، چون دانا نیست دست و پا میزند تا از تور بیرون رود. تو میدونی شکار که افتاد تو تور که دیگه این پرنده نمیتونه بیاد بیرون که. اتفاقا هر چی دست و پا میزنه این نخای تور بیشتر به دست و پاش میپیچه، بیشتر گیر میفته. تقلای بیهوده داره میکنه، خودش خسته میکنه. باید تن بده به بودن تو این طور دیگه. ولی پرنده دانا دست و پا نمیزنه. میدونه که اولا راهی برای نجات نیست. لا یمکن الفرار من حکومته. میدونه راهی برای فرار نیست. هیچ راه. همه تو قبضه خدا هست. قبضم گفتم یعنی این قبضه اینه، دست بسته، همه تو قبضه بکنم، هیچ راه فرار نیست. هم میدونه که راه فرار نیست. پرنده دانا اینو میدونه که اولا راه فرار وجود نداره، ثانیاً هم میدونه که اصلا کجا از اینجا بهتر، کجا از اینجا بهتر، تو آغوش خدا و اولیاء کجا از اینجا قشنگتر، برم از اینجا کجا، اصلا خدا قبضشو باز کنه، دستشو باز کنه، بگه برو بنده، کجا برم؟ کجا برم قشنگ‌تر از اینجا؟ کجا برم لطیف‌تر از اینجا؟ نرم‌تر از اینجا؟ زیباتر از اینجا؟ دوست داشتنی‌تر از اینجا؟ اصلا کجا برم؟ ولی پرنده دانا دست و پا نمی‌زنه. به قول خواجه حافظ، مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بازنه. شاید چند بار دیگه. وقتی صاحب تور می آید که مرغ دانا را بگیرد، او شروع می کند به چه چه زدن. یعنی خوشحال می شه که امیرالمومنین تور انداخت، ما را انداخت به دام،
حالا خودش اومده ما رو میخواد بگیره، چه لذتی میبره، شروع میکنه چه چه زدن این مرغ دانا، شروع میکنه به اظهار محبت کردن به خدا و خوبان خدا. صاحب تور میگوید تو چرا فرار نکردی و نرفتی؟ او میگوید من جان نداشتم، یعنی مردم. مثل آن دوست حضرت امیر علیه السلام که در شب شهادت حضرت زهرا علیه السلام وقتی به همه گفتند بروید، او از در خانه حضرت نرفت. چون میدونید اومدن اول جمعیت اومد که آقا میخوایم تشییع جنازه کنیم، دختر پیغمبر از دنیا رفت و اینا. حضرت فرمود که به امام حسن بگید مردم برن، بگید تشییع جنازه به تأخیر افتاد. خب مردم هم اکثرشون رفتن دیگه، خیلی اومده بودن برای تشریفات، از تایی دل که نایمده بودن، نا همین ها بودن که این خون رو به دل حضرت زهرا سلام الله علیها، همین ها بودن که تماشاچی صحنه جنایتی بودن که تو عالم بی‌نظیره. اینا آمده بودن حالا تشییع جنازه کنن حضرت زهرا. از زهرا او بسایش می‌فرمودن که من راضی نیستم احدی از کسانی که شریک در این ظلم بودن در تشییع جنازه من بود. یه عده‌شون دستن در کار بودن، یه عده‌شون تماشاچی بودن، تماشاچی که تو همین زیارت عاشورا با هم خوندیم دیگه. همونطور که لعنت میکنیم قاتلان امام حسین رو، همونطور هم لعنت میکنیم، میگیم لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتاله، میگیم لعنت خدا بر اون کسانی که تماشاچی صحنه ظلم و جنایتی بودن که با همین تماشاچی بودن سقوط کردن، این جسارت و جرأت رو به یزید و یزیدیان بخشیدن که بیان چنین جنایتی رو مرتکب بشن در کربلا. یعنی تماشاچیان ساکت در لعن و نفرین شریک جنایتکاران داستان کربلا. تو داستان حضرت زهرا سلام الله علیها همین بود داستان. یه عده که قبدار بند و نمیدونم تازیانه دست بگیر و نمیدونم غلاف شمشیر دست بگیر و سیلی بزنه، بقیه هم تماشاچی بودن، اونا هم سعی بودن شریف. برحال امام مشتبه هم آمدن و فرمودن که تشییع جنازه به تأخیر افتاد، اینا هم رفت. خب بعد که آمدن توی خونه، جمعیت هم رفت، دیدن صدای هقه هقه یه نفر از پشت در. امیرالمومنین به امام مشتبه فرمودن که عزیزم میگه نگفتی برن من؟ حضرت عرض کردن که چرا؟ گفتم برم. همون پس این چیه داستان؟ این صدای هقه مالکیه. دوباره امام مشتبه اومدن دم در، دیدن آره یه نفر از اصحاب فرستاده و پشت در همجوری سر به دیوار گذاشته و داره گفت. حضرت فرمودن که نگه نگفتم به شما، پدرم فرمودن شما برید. وقتی امام حسن علیه السلام پرسیدن چرا نرفتی؟ گفت من پای رفتن نداشتم، من نقدم هستم. گفت من چجوری برم خرز دارم؟ از امیر علیه السلام فرمود پس بگوید بیاید داخل منزل. یعنی کسی که میمیره اینجوریه دیگه، همه یعنی هوش از دست میده، از پا در میاد. کسی که اینجوری میشه مخراش میدن به داخل خونه. وقتی کسی نمیتواند گله کند، خدا حامی و رحمشه، خدا حامی و رحمشه. خداوند فرمود جعل لکم الارض مهدا، زمین را برای شما گاهواره قرار کرد. عبد در گهواره است و گهواره گاهی به راست میرود و گاهی به چپ. دیدید این گهواره های قدیمی ننگوهایی بود که به دیوار از هم میکوبیدن و آویزون میکردن، یا حالا بعدا یه گهواره فلزی درست کردن، گهواره سمت راست و چپ میرن، بچه هم تو گهواره.
عب در گهواره است و گهواره گاهی به راست می رود و گاهی به چپ، یعنی گاهی فقر است و گاهی غنا، گاهی مرض است و گاهی صحت، گاهی خواب است و گاهی بیداری و همین. بچه را اول بار که در گهواره می گذارند تا گهواره تکان می خورد می ترسد و گریه می کند، اما وقتی با گهواره آشنا شد هر وقت گهواره از حرکت می ایستد گریه سر می دهد و درخواست می کند که گهواره را تکان بدهند و آن وقت به خواب راحت کنند. عبد هم اگر بداند در گهواره است همین حال را خواهد. جعل لکم الارض مهدا، خدای متعال ارض رو، زمین رو، این عالم رو مهد قرار داد برای عبد خود گهواره. خب چون اول انسان آشنا نیست با این گهواره، یه تکون که میخوره میترسه، یه فقر میاد، یه مصیبت میاد، یه بیماری میاد، یه مشکلی میاد، هیچ میترسه، گریه رو سر میاد. اما کم کم که فهمید بابا این گهواره است، خدای داره ما رو تکون میده، میپرورونه ما رو، هویت خودش رو داره اعمال میکنه. وقتی این رو فهمید، باور کرد که بابا گهواره است، اصلا گهواره لذتش بینی که تکون بخوره، وقتی آشنا شد با گهواره بودن این عالم، اون وقت وقتی خدا تکون میده این گهواره رو لذت میبره، فقر میده، غنا میده، گرسنگی میده، سیری میده، قدرت میده، ضعف میده، عزت میده، گمنامی و خاری میده. اون وقتی کیف میکنه، هستن کیف میکنه، اینه تو گهواره هست دیگه، داره تکون بخوره، هر وقت تکون نخوره میفهمه که هیچی، خدا دیگه اینو ولش کرده به حال خودش، رب بنالا تکلنا الان بسلام، خدا اینو به حال خودش ولش کرده. یعنی چی؟ یعنی این دیگه آدم بشون ولش کرده دیگه، ربوبیت خودش رو اعمال نمیکنه. وقتی گهواره وای میسه از حرکت، گریه سر میگیره، شروع میکنه گریه کردن به خدای چرا دست از من برداشتی، خدای منو ولم نکن، به حال خودم رحم نکن. تکون نمیخوره ناراحت میشه، وقتی تکون میخوره خوشحال میشه، وقتی میبینه خدا داره گهواره رو تکون داره تغییر میده و این با این تحولات میخواد او رو رشد بده. عبد هم اگر بداند در گهواره است همین حال رو خواهد داشت. اینا رو باید باور کنیم، باور کنیم یاورمون میشه این باور، کمک کارمون میشه. هنگام بلا حیله نزن که بدتر میشه. اینم از اون حرفا، تن بده، تسلیم شو، حیله نزن، یعنی نخوا با فهم و عقل و هنر و زرنگی و امثال حرفای خودت از این تنگنا بیرون بیا. خدا تو رو تو این تنگنا قرار بده، انده بهش حیله نزن. نگاه کن ببین خدا گفته تو این شرایط چجوری رفتار کن، همون جوری رفتار، بی خود دنبال کلک زدن نباش، بی خودی خودت رو خسته میکنی. تا این موقعیتی که خدا ایجاد کرده، که ایجاد کرده تا رشد کنی، تا اون رشد حاصل نشه بزار جورم کلک بزنی، راهی برای خروجی از این تنگنا نخواهد. بی خودی چه به خودت قصد میکنه، تن بده، تسلیم شو به شرایط. وقتی تن دادی میبینی 90% سختیش هم دیگه از بین رفت، راحت آدم میتونه تحملش کنه. این زندانی ها رو دیدید دیگه، وقتی بهشون میگن آقا شما مثلا اینجا 10 سال محکوم به زندانی، میکننش تو اون اتاق، راحت میگیره میخوابه دیگه، خیلی تقلا نمی کنه در را واکنه زور بزنه فلان، چون می دونه 10 سال باید اونجا باشه دیگه، تن میده، تسلیم میشه، پذیرا میشه شرایط. در آتش سختی ها خوب تحمل داشته باشید تا درست پخته شوید، یعنی این آتش آمده تا شما رو پخته کنه. شما خامی، خدا میخواد شما پخته بشید. برای اینکه شما پخته بشید باید تو این آتش سختی ها قرار بگیرید. لذا وقتی تو این آتش قرارتون دادن تن بدید، پذیرا بشید. او داستان نخوده رو که تعریف کردم براتون، که یک کسی نخود پز بود، از اینا که نخودچی درست میکنن، نخود خامو میریزن و بو میدن و نخودچی درست میکنن،
اینو خدا رو ریخت رو دیگ و زیر دیگه هم روشن کرد. آقا شعله های آتش این دیگ رو داغ کرد، نو خدای خام که تای این دیگ بودن داغی این یهو تنشون رو سوزوند، یهو گفتن تق پریدن از جاشون. اون یکی گفت تق پرید، اون یکی گفت تق پرید، چی میسوخت دیگه. اون گفت این چه وضعشه، این چه شرایطیه، چرا این ما رو اینجوری میکنن، چرا فلانه، این حرفا هیچی. خلاصه شروع کردن به اعتراض و از جای خودشون پریدن و یه مقدار که یه حرارت ادامه پیدا کرد، یکی از این نخدا نخدای دیگه گفت که مثل این که این نخد پر داره ما رو گونده که از ما نخدچی گل درست کنه که بعد ما رو ببره تو مجلس سلطان بذاره پیش سلطان، سلطان ما رو بکاره. نخدای دیگه گفتن راست میگی؟ گفت آره راست میگه. خب اگه اینجوریه که بد نیست، پس خوبه این کارو بکنم. لذا او تق و توقا چی شد؟ کم کم آروم شد. بعد گفتن که اگر اینجوریه پس خوبه این شعله رو زیادتر بکنه، ما زودتر بشیم نخوچی گل. چون تو همین مراحل بود که این نخوچی ها تقریبا چیه؟ بوداده شده بودن، پخته شده بودن دیگه، فهمیده بودن این داستان که حالا طالب آتش بیشتر بودن. اتفاقا همین موقع آتش زیر اینو کم کرد و کم کم خاموشش کرد. یعنی این آتش اومد که این نخود خام رو بکنه یه نخودچی گل ببرنش مجلس سلطان. چون خام بود میپرید از جاش تا داغ میشد، اما وقتی پخته شد نوی چقدر آرام شد. گفت این دیگ ز خامیست که در جوش و خروش است، چون پخته شد و لذت دم دید خاموش است. دیدید یه آبوش میخواد درست کنن، اون این نخود دوبیا رو میریختن توی دیگ و میذاشتن روی آتش. خب اول کار تا این آبه که به جوش میمد، این نخود دوبیا هایی میومدن بالا، این میرفتن پایین، میومدن بالا، این میرفتن، از این جوش و خروشی داشتن توی. اما همین که این نخود دوبیا ها میپختن چی میشد؟ میرفتن تهنشین میشدن تایید آروم. گفت این دیگ ز خامیست که در جوش و خروش است، چون پخته شد و لذت دم دید خموش است. تن بدیم پذیرا بشیم، وقتی این سختی آتش و سختی ها رو خدا آورد، تن بدیم تا استفاده کامل بکنیم از اون، تا زودتر پخته بشیم. بی خودی جا خالی ندیم، جا خالی بدیم اون جایی هم که بعدن میری دوباره همینه، دوباره همینه. خب به هر کجا که ربی آسمان همینه. فکر نکن حالا از این اداره استعفا کردی رفتی یه اداره دیگه، اونجا حل میشه مشکل. خدای اون اداره خدای همین اداره. بذار اگه رئیس این اداره قرار بود تو رو اذیتت کنه، از اینجا استعفا کردی رفتی اون اداره، بعد بینی رئیس اون اداره افتاد بشونه. همینه دوستان، باید بخته بشی تو، لازمش هم همینه. تن بده بش بی خودی، چرا جا خالی میدی؟ جا خالی دادن نه هیچ مشکلی رو حل میکنه، نه از اون بعد تو به پختگی میرسی. کثرت غم‌آور است و توحید قاتل غم. اینو دیگه خوب میفهمی وقتی خدا رو دیدی یه غمی نمیمانه، وقتی از خدا غافل شد اومدی تو عالم کثرت وسائل و اسباب رو دیدی همه غصه ها و غم ها میان. پس هر وقت غصه اومد سراغه، برو سراغه خدا، برو سراغ خدا. تا گیر کردیم که کثرت همه این مشکلات هست، همه این غصه ها و ناراحتی ها و حسرت ها هست. وقتی مأنوس آدم همراهش هست، پس چرا دیگر جوش میزنن؟ مأنوس خالقت هست، مگر میشود تو از او جدا باشی؟ از معشوق آدم همراه آدمه، آدم به خاطر چیزی دیگه اصلا توجه به بود و نبود چیزایی دیگه نمی کنه. اصلا بود و نبود چیزایی دیگه برای اون محسوس نیست. خوندم یه بار این حدیث رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی است که عاشق عبادت. فآنقها، با این معشوق خودش عبادت چیه؟ هماغوشن. فآنقها، و و احب به آب قلبه، با همه گنجایش قلبش عبادت رو دوست داره، عشق می‌ورزه به عبادت، و باشه رها به جسده، کنار این معشوق دائما با پیکر خودش نشسته، و تفرق لها، اغیار رو بیرون کرده، خلوت کرده با معشوق خودش، و هو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. و این اصلا توجهش جلب نمیشه به این که شرایط زندگی دنیاوی چجوریه، در تنگناس یا در راحتی، اصلا بود و نبود دنیا رو احساس نمی کنه، چنان غرق لذت هماغوشی با عبادته که بود و نبود دنیا براش نامحسوسه. و لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. یعنی وقتی توجه آدم رفت به سمت خدا دیگه تلخی و سختی نمیده، وقتی قافل شد و افتاد تو اسباب و وسائل، اون وقت هزار و یه جور غصه و ناراحتیه، هزار کسرت کنه. وقتی آدم با معشوق خودش و مأنوس خودش هماغوشه، دیگه بود و نبود دنیا کجا میتونه در روح او تلاش و نجات. و خب اگه توجه کنیم همیشه با خدا هستیم، دیگه میشه مخلوق از خالق خودش جدا باشه. خب معهم عین ما کنتم، خب معهم هر جا که باشید او با شما. در سیر ایمانی خود وقتی حجت خدا را ملاقات کردی، به سکون و آرامش می‌رسی، به نحوی که اگر آسمان ها و زمین زیر و رو شوند تکان نمی‌خوری. صاحب این مسکن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. یعنی وقتی انسان حجت خدا رو ملاقات کرد در باطن خودش، به آرامش میرسه، به سکون. تو میبینه همه زمام همه امور در دست او است، هیچ چیزی از دست او خارج نیست، اونم که رفیق با امام زمان، خیالش جمع. المؤمنو کالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. مؤمن مثل کوه پایدار و مستحکم است که بادهای تند آن را تکان نمیدهند. قرآن فرمود والجباله اوتادا، و کوه‌ها را میخای خیمه زمین قرار داد. وقتی مؤمن روی زمین مینشیند همه را آرام میکند، چون میخ خیمه است دیگه. اگر المؤمن کالجبل الراسخ، و قرآن هم فرمود والجباله اوتادا، جبال که همون مؤمن اوتادن، میخای خیمه زمینن، خوی خیمه رو محکم نگه میداره دیگه. وقتی مؤمن روی زمین می نشیند همه را آرام می کند. آرامش کوها و زمین هم به وجود مؤمن است. هر کس با او یگانه باشد و با او بنشیند، هر چه هم که قصه و حزن و اندوه داشته باشد، تا با اوست اثری از آنها در او وجود نخواهد داشت و به او صدمه این نمی زند. وقتی انسان شی مؤمن میشینه، مؤمنی که شده مثل جبل راسخ، یک دنیا غم هم داشته باشه، لااقل تا اون دقایقی که بر روی اون مؤمن نشسته اصلا یاد غمهاش نیست، یاد غصه هاش نیست، آروم میشه. انشالله اینجوری بشه. مؤمن مثل درخت های صحرایی است که تند بادها آن را محکم و استوار کرده است. چون میدونید امیرالمومنین تو همون نامه‌ای که عثمان ابن حنیف نوشت، فرمود که امام شما از دنیای شما به اندازه دو قرص نان دو و دو جامعه کرباس کهنه بسنده کرده. بعد فرمود که ممکنه بگن اگر امیرالمومنین قوتش همینقده که این دیگه زورش نمیرسه تو میدون جنگ، کاری ازش بر بیاد. بعد فرمود علا و این شجرت البریده، فرمود درخت هایی که تو بیابان‌ها تو صحراهای داغ و خشک در معرض تند بادها روش کردن، اینها اسلب و عودن هستن، چون پاشون به شدت محکمه و وقتی می‌سوزونن چوبشون رو حرارت بسیار زیادی هم تولید می‌کردن. ولی یک گیاهی که کنار یه دیواری روش کرده و دائما هم باغبان مراقبش بوده که تند بادی به اون نوزه و هزاری جومان جلوش گذاشته، خب یه چیز نازنازی بار میاد که دیگه یه باد ملایم هم بخوره کرد شده و افتاده ازش در مومن. مومن اینجوریست، این بادهایی که خدا میفرسته، باد فقر، باد بیماری، باد مشکلات زندگی، همه این بادهایی که میفرسته، این بادها میاد تا این نهال نورسته رو تبدیلش کنه به اون درخت ستبر مستحکم که دیگه هیچ تند بادی نتونه تکونش بده. البته اولم که نهاله تکون میخوره ها، تارو که نداره من و شما تکون میخوریم. یه فقری میاد، یه تهمتی بهمون میزنن، یه مصیبتی وارد میشه بهمون، یه تکون رو میخوریم. منتها مؤمن اینجوریه، تکون رو که میخوره دوباره خودشو پیدا میکنه، دوباره که خودشو پیدا کرد محکم شد. دفعه بعد این بادی که دفعه قبلی اومد تکونش داد، دیگه اگه بیاد نمیتونه تکونش بده. حالا یه باد قوی تر خدا میفرسته. حالا بار دوم هم باز تکونه رو میخوره، اما باز ریشه هاش محکم تر میشه. حالا دیگه اون باد دومی هم اگه بیاد اینو نمیتونه تکون بده. باز باد سوم، باد چهارم، باد پنجم، این بادهای تون بادها دیگه شروع میکنه به وزیدن، جوری این مستحکم میشه که دیگه همه طوفانهای عالم برخیزه خم به ابروی این درخت میده. مؤمن محکم نشسته، کل جبل راسخ، مثل کوه محکم، لا تو حرفه العواصف، هیچ تند بادی دیگه اونو نمیتونه تکونش. این بادایی هم که میفرسته خدا، حالا اینه که میخواد مؤمن رو مثل جبل راسخش کنه. لذا اگه یه تکونم خوردی خیلی غصه دار نشه، خیلی دور از انتظار نیست. بابا ما یه نهالیم، تازه امیرالمومنین ما رو کاشته، میخواد برویانه ما رو بکنه یه درخت ستر. باغبانمون امیرالمومنین نمیده، زارع اونا هست، ما رو کاشته میخواد بپرورونه. خب اولش درسته، بالاخره یه باد میاد یه تکنیکی میخوریم دیگه، بذار خیلی هم غصه دار نشین که چه تکنیک بود. ولی انشالله کم کم قوی میشه مؤمن تا میرسه به جایی که دیگه هیچ طوفانی نمیتونه بره مستحکم. مؤمن مثل درخت های صحرایی است که تون بادها آن را محکم و استوار کرده است. مؤمن اگر ابتلاعات دنیا را به خاطر ایمان تحمل کند و طاقت بیاورد، قوی میشود و هنگام بادهای تند حوادث، هرچه هم که حوادث سختی مثل زلزله و سیل و قحطی و گرانی و امثال آن بیاید، خودش ذره ای تکان نمی خورد و آرام می نشیند و دیگران به او پناه می برند و آرامش می یابند. چون شده حالا اوتاد دیگه، شده میخ خیمه زمین، دیگران حالا در پناه او می تونن آرامش بگیرن. دیگرانی که حالا مثل او نیستن، قوی نیستن، ترسیدن، گفتن آقا زلزله قراره بیاد تهرون رو زیر و رو کنه، قراره نمیدونم قحطی بیاد، قراره امریکا بیاد بمبارون اتمی بکنه تهرون و فلانه، هیچی خودشونو باختن. یه مؤمنی که دلش به یاد خداست و مستحکمه، او وقتی میشینه نه تنها خودش متزلزل نمیشه از این خبرها، بلکه این آرامش او اونقدر زیاده که دیگران هم که میان کنار او میشینن اصلا تزلزل ها از وجودشون میره، اونا هم آرام میگیرن. قصه های دنیا را به کسی نگو، یا با بزرگان بنشین، قصه ات از بین میرون. قصه رو نگه آدم، اگه دید خیلی بهش فشار اومده بشینه کنار یه آدم اهل یقین، بشینه کنار یه بزرگ، یا آقا من از کجا بزرگ بشناسم، بگم بالاخره تو فامیلات، تو رفقات، تو همسایه‌هات، یه آدمی که از توی خود محکم‌تره که می‌شناسی، برو بشین کنارو. یه هیچ که نمی‌شناسم. میگم راحت‌تر. تا کن. وضو بگیر، برو سر سجادت بشین. بشین کنار خود خدا که دیگه مؤمن اصیل خداست دیگه. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. خدا مؤمنه دیگه، المؤمنو که از جبل راسه. برو بیشین پرده خود خدا، بیشین اونجا سر سجادت آروم میشین. بگو خدای بودم میشنم بلوط و هیچگی رو پیدا نکرد. مادم میشنم بلوط رو خدا هم که تکون نمیخوره از زیل سی از زیل و سیل و فر رو اینا نمیدست محکم نگسته خود را میشه بقید
آروم میشه.
قصه های دنیا را به کسی نگو، با بزرگان بنشین، قصه ات از بین میره. در مجلس عزای امام حسین علیه السلام بنشین، قصه ات زایل میشه. دیدید امام رضا علیه السلام به پسر شبیب فرمود یبن الشبیب، ای پسر شبیب اگر قصه ها اومد، اگر غم آمد، اگر دیگه اینقدر فشار آورد که خواستی بشینی های های گریه کنی، چیکار کن؟ هب که علا جد یلا سن حسین ابن علی، بر جد من حسین ابن علی یاد طوفان کربلا بیام وقت ببین دیگه چه خبری، چی این بادی که اومده نسیم ملایم اومده داره نمازه این طوفان عظیم کربلا رو آدم یاد کنه یه خبر چیه، گرسنگی چیه، بیکاری چیه، او رو یاد کنه همه اینا دیگه رنگ میبازه بی اثر میشه. بشر به خاطر فراموش کردن خدا و ضعف ایمان آنقدر ترسو شده است که میگویند دو نفر که با هم راه میرفتند صدای شلیک گلوله ای را شنیدند. یکی از آنها به دیگری گفت تیر به تو خورد، او گفت نه، اولی گفت پس حتما به من خورد، افتاد و مرد. اینجوری شدیم ما، یعنی واقعا وقتی آدم خدا رو فراموش میکنه بزدل میشه دیگه، یعنی به تو نخورده از من به من خورده دیگه، پس باید مرده باشم الان. اگر رفیقش یک مؤمن قوی بود میگفت به من خورد تو بنشین چیزی نیست، اگه مؤمن قوی باشه اینجوری میکنه دیگه، میگه به من خورد دیگه. آقا یه حرف زدن، این توهینو کردن، به چی میخواستن توهین کنن؟ اگه مؤمن قوی بود میگو به من خواستن بکن، تو خیال راه به خودش میگره، اونو آرومش میکرد، اونو راه میشه. قیمت انسان به سکون اوست، به خودت کمک کن، چرا هی به این در و آن در میزنی و به این و آن میگویی؟ یک عیب نداره، به خود بگو، بگو این که چیزی نیست. با همین حرف همه آن قصه ها و ترس ها باطل میشه. خب انشاءالله خدای متعال به برکت اهل بیت اسمت طهارت، اینها آبهاییست که از جویبارهای سرمنشأ گرفته از اون عینن یشربو به ها عباد الله، عینن یشربو به حل مقربون، اینا آبی است که از اون چشمه جاری شده. ان شاءالله به برکت خود اون صاحبان اون چشمه و اون معدن این معارف همه دوستان اهل بیت راه پیدا کنند ان شاءالله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و